سلام و وقت بخیر. در آغاز ساعت من امید مرزبان تازه ترین خبرها را به شما دارم. گزارش شده است که حداقل 13 سرباز پاکستانی امروز در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. در این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داد که در آن افراد ناشناس یک مامور پلیس را امروز با ضربه گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالت‌های ناآرام در این کشور است. به اساس یک خبر دیگر، سیلاب شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان جان حداقل 11 تن را گرفته است. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا روز جمعه 6 سرطان در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان جان داده و 6 تن دیگر زخمی شدند. به اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اداره، 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. همچنان از ویران شدن بیش از 50 خانه در نتیجه سیلاب در ایالت خیبر پختونخوا گزارش شده است. اداره ملی هواشناسی پاکستان هشدار داده است که خطر بالای باران شدید و احتمال سرازیر شدن سیلاب حداقل تا روز سه‌شنبه وجود دارد. پاکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. بیش از 240 میلیون نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. در ایران امروز مراسم جنازه فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند برگزار شده است. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگی که 12 روز بین اسرائیل و ایران ادامه یافت کشته شدند. تابوت‌های آنان در حضور هزاران تن به میدان آزادی تهران منتقل شد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که این مراسم برای تمام 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شده است. در این مراسم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته‌ای ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را کشته است. بر اساس آمار وزارت صحت ایران، در حملات اسرائیل در مجموع 610 نفر کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید علی خامنه ای رهبر ایران به دروغ ادعا میکند که در جنگ با اسرائیل پیروز شده است. دونالد ترامپ شام جمعه در یک کنفرانس خبری خطاب به خامنه ای گفت: تو فرد ایماندار هستی و مردم زیادی در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. ترامپ همچنان به جنگ شدید میان ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت که هر دو طرف ضربات سنگینی به یکدیگر وارد کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که اگر رئیس جمهور ترامپ خواهان توافق است، باید لحن غیر محترمانه و غیر قابل قبول خود را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی ایران کنار بگذارد و احساسات پیروان راستین او را جریحه‌دار نکند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره‌ای صحبت کردیم. گفتیم که تقسیم حجره‌ای یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، که حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره‌ای به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده اینه تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه، یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلوفیس و در آخر از دو سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیراس زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از راجع به تلفوت صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته‌چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه چه به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و بعد از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها، با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد، که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، به واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2 ان میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میوسیس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ اوور وجود میآید یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر با وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی می باشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه می باشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم می باشه، یعنی حالت دیپلوید می باشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع ازو با تعداد معین کروموزوم ها دارد که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را دارد. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را دارد که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را دارد یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آیم دیپلوید یا هم دوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال می آیم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های وجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو ان به یک ان کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از یا برابری کروموزوم ها، تمام از یا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میتوسیس صحبت کردیم که میتوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که یه عملی را به نام عملی ترقیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میتوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی یا همگمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میتوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میتوسیس اولی بود و یکی هم میتوسیس دومی بود، که در میتوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میتوسیس دومی بود، که میتوسیس دومی عینن مانند عملیه میتوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه است که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین از عضوات تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید. و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرقشان این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستن. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فیلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است، که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پروکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنند و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معین زیاد شود، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امی گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیر گزاره چه به درس گذشته تا میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 76 الا 82 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که در این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا رو از بین میبره یا هم تاثیرات از رو کاهش میده، که این قدرت دفاعی با بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه رو از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کاسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه، که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه، که دو موجودیت انزیم یا هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه، که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق صرفا و از بین میرن، که یا تمامشان از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه، که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه، زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره، که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه، که التهاب نوع جواب عکس العمل موضوعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه، که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان از شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقت که می سوزان داخل می دستان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد، که در این وقت اجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه، که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه، که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه، که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه، زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه، که حرارت بدن را به نام تب مایت میکنیم، که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه، که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه، که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتی و تخریب میکنه و ماکروفاژها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یک از بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و حماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتین ها است که انواع پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها را پروتین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید اقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه چون که اقدات لنفاوی وظیفه فلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از اقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لیمفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب‌ها جلوگیری می‌کند. که خط دوم دفاعی غیر اختصاصی که است 4-9 غیر دفاعی غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب‌ها جنگ را آغاز می‌کند، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب‌ها در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نوتروفیل‌ها بود، ماکروفاژ‌ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاعی غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین‌ها بود که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاعی غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین‌ها که از شاگردان عزیز پروتین‌های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لیمفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب‌ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ‌های لیمفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لیمفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی که است شاگردان عزیز در اقدات لیمفاوی و اعضای لیمفاوی که است بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که اقدات لیمفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لیمفاوی به اقدات لیمفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه. که اگر ما وقت مریض باشیم و بعد دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که است زیر بغل، بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی اقدات لیمفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از اقدات لیمفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لیمفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-08-111.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی. بیا په دې خبرې وکړئ، تاسو خو په افغانستان کې له متقاعده کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ د هغوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلی ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چی دی؟ متقاعدینو معاش چی دی؟ دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي، د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد، اول ته خزینه تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو سلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنی داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا 110,000 متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2,000,000 ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2,000,000 شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده، یو داهیه انساني ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړې خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپینګیری کیږي او دای په کور کینی لغن استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي، جامع بین المللي لخوا، تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلك دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي. مګر د متقاعدین مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډېر بد حالت کې. عادی دغه موچی چې ورته وایي، موچیګری کوي، یعنی عادی عادي کارونه. یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبان و حاکمیت داده چې باید متقاعدین ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې د هغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، د هغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وخت دوی ویلی ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادمر دا موضوع په اول دوره کې ولی دا موضوع انتقاد و نکرد؟ یعنی معنای داده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پوه خلک دي، په شریعت کې ډیر پوهیږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سر په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسله دا ده چې د تقاعد مسله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي. ډېر یو ظالمانه تصمیم ده، او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورستر بلی د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ شو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زمونږ ټولنه چې دي د حقوق پوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان نه لرو، مګر په دا مسله کې مونږ آزادیو چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي، او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي. مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام ته باید دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال سلور میاشت ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامع بین المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسله باید د ځان نه پښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او آزادی رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی، د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې، جامعه بین المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوشوي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدی قول ده چې وایي: مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خان، دیر پر مفهومه. اوس په دې باندې به هم خبرې وکړو. یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري. مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد نس نه مړوي، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کشدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رو که راست خبرې کوو. کشدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیونه ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر ال کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا، چې پیسه چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامعه مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهي وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکي وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلقی روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلوم ده چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که د تلویزیونونو سره چیز ما سره مرکه کی از همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام، یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله،
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کرده چې تاسو مسئولیت، اصلی مسئولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه د افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخ دی. هم خپل بیخ سست کی په افغانستان کې ام افغانستان خلکو ته ضرر هغه کی آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کی.
بله ډیر زیاته مننه، تا ژوندی سلامت اوسی.
مهربانی سب مهربانی.
درن دوستانو دا ودیدونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه او په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری. Oh, yeah.
Thank you.